سوال میکردم در غیر اراده استعمالی صورت گرفت، ما میتونیم اینطوری بگیم نه، یعنی در بیان این مطلب که حجیت ظواهر ظنی نیست، یعنی از ظن گرفته و قطعی، اینطوری بگیم خب متکلم ما که حکیم و ما یعنی فرضمون اینه که این الفاظ رو که به کار برده ما همه فهمیدیم، یقین کسی که موضوع نهی چی ها اگه غیر از این موضوع لحاظ اراده کرده باشه با حکمتش نمیتونه. بعد شما فرمان که شاید در بعضی از موارد اراده استعمالی یه چیز باشه، اراده جدی یه چیز دیگه ای، مثلا تغییر درست من بدا؟ خب تغییر کسی نستم، یا اون که میفرمایید که اراده اصل تشریع کرده باشه ولی یعنی اطلاق اجزا و شرایط کرده که اونم باز با حکمت نمیتونه. پس به این نتیجه رسیدیم که حجیت زوال قطعی
یعنی حجیتش هم دلالت مراد جدیش شما بخواید بگید. حالا اول قطعیت استعمال درست بشه، اون که دیگه لا شک فی شد،
طبیعتا
خب مشکل نداره. حالا بیایم سر حجیت بحث کنیم. چشم. یکی از مشکلاتی که الان وجود داره ما هنوز محدوده مطالب رو درست مشخص نکردیم، هنوز جا داره، یه مقدار باید مرزبندی ها رو دقیق تر کنیم. حالا من عبارت کتاب بخونم و با همین بیانی که خوندیم عبارت تمامه، یه تیکه آخرش مونده، اون تیکه رو دیروز فکر کردم وقت دارم خواستم عبارت رو بخونم که نگفتمش، الان میگه بشه.
جون
تنبیهات قطعه دیگه، چون سیره چرا قطع اینه؟ بله سیره اوغلا برای خود اوغلا قطع آوره دیگه، مگه با دقت عقلی فلسفی میخواید نگاه کنید؟ همون سیره اوغلا برای خود اوغلا قطعیه. یعنی الان شما واقعا مثلا الان معامل نوع معاملات مثلا بنا اوغلا بر اینه که وقتی پول میدن جنس رو میگیرن دیگه این مالک جنس میشه، اونم مالک پول میشه. شک داری توی توی سیره اوغلا؟ میشه شک کرد تو سیره اوغلا، فعل اوغلا، قول اوغلا، حکم اوغلا برای خودشون، تو ظرف خودشون قطعی. واضح؟ ما فقط الان یه کاری انجام ندادیم، من منتظر بودم عبارت تمام بشه بعد یه کار دیگه رو، یه تیکه دیگه مونده از بحث، بعد اونو انجام بدیم تا مشخص بشه همه یه مثال، بعد به شما میگیم نصف مطلبتون درسته نصفش غلطه. مطلبی که میفرمایید خیلی هم استنباط خیلی خوبیه، بعد میگیم توی نوع محاورات شخصی ما همینطوره که گفتید، مراد جدی هم قطع آوره. حالا تمام بازم اشکالی که بود خیلی خوب گفتید، یعنی من واقعا تشکر میکنم، خیلی دقت قشنگی هم کردن های عزیزی ایتیکه که گفتن، یعنی معلوم شد ایشون با فکر رسیدید به مرز اون چیزی که حضرت امام میگه. دوباره امام میگه که تفکیک باید بکنی بین خطاب قانونی و خطاب شخصی. نوع محاورات شخصی در مجامع خودمون، من با شما، شما با دوسته، دوستت با دوستش، توی مباحثش، توی چی، توی بازار، توی کوچه، توی خونه، نوع خطاب محاورات شخصی ما اینطوریه، اما تو محاورات قانونی اینطوری نیست، چون محاورات قانونی اول عامو میگن بعد خاصش میگن. دقت فرمودید؟ تقیه هم یه اشکال دیگه داره که بازم خوب درست گفتید، اما تقیه ربطی به مفاد اصلا نداره، لذا تو نفسم هست. تقیه یه چیزی خارج از ظاهر و نفسه، اصلا تو حوزه دلالت نفس و ظاهر نیست، دال و مدلول یه چیز دیگه است. درسته که رو کلام پیاده میشه، اما نه کلام از آن جهت که الفاظی درش استخدام شده، از جهت چیز دیگه ای تقیه توش دلالت میکنه. اما حالا که ما داریم در مورد کلام صحبت کنیم، از آن جهت که معنا دارد، الفاظی درش استخدام شده که معنا داره، لذا بازم تقیه اجنبیه از مقام. خوب گفتید، اما حالا ببینیم جان بعضی از این جملات که آقای عزیزی میگه من بعض وقتا من سه ماه میگذره منتظرم یک کسی از این رفقایی که خدمت چیم بحثی داریم با هم میکنیم یک کسی از رفقای استنباط اینطوری کنه، بعضی از استنباط های ایشونی بعضی استنباط های مقدسی اینطوریه سرحالمون هم میاره. یعنی من از این جملات وقتی میشنوم تازه شارژ میشم یه دو ساعت دیگه درس بدم اینطوری هم آدم سرحال میاره، فکرشون استنباط خوبی تولید میکنه. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم الحمدلله. الله نقل میکنن که از خاطرات شهید صدر نقل میکنن، بازم شهید صدر شهید صدر سن کم خیلی طوری روش بالایی داشتن، استنباط خوبی هم داشتن. نقل میکنن که یکی از بزرگان نجف حالا در رویا یا در شد حضرت امیر رو دیده بود، بعد حضرت امیر خوش گفته بود که این زحماتی که این آقا محمد باقر میکشه خیلی مایه شور و شعف ما ائمه است. شون خیلی تایید کرده بودن، حالا دقیق چی بوده چی گفتن حالا درست نقل نشده، لکن فی الجمله رضایت حضرت امیر ابراز کرده بودن از نوع این زحمات فرمای صدر رحمت الله علیه. خیلی هم شهید بزرگه. حالا انشاءالله ما هم اینطور باشیم حضرت معصوم ابراز رضایت بکنن از کارهای همه رفقا رو دارن. انشاءالله جان هنوز اختلاف مرتبه شو نگفتن حجیت ظهور رو دارید بگید.
بله
دیگه حجیت یعنی تو مقام مراد جدی منظورتون اینه؟
بله
ها ظهور یعنی مراد استعمالی.
بله در میزان
بله. خب
هر کدوم از این دو دسته تو مبانی طب مبانی خودشون دارن درست حرف میزنن یعنی بعد مخاطب برمیگرده با همون دو تا دسته که شما تو حقیقت مجلس گفتید که قول مشهور قائلن که لا
تو احتمال مجرد. نه 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 با اونجا نمیخونم
چرا آده بازیه اینجا تو طبق اینجا که زنیه چون احتمال این وجود داره که شعار از این مرد مجازی هم اراده کرده باشه.
این چه اراده ایه؟ همین که گفتی
اراده جدیه.
اراده جدیه ظهور یعنی چی؟
خب نه آده باز توی اراده احتمالیه اینا چون اونجا داشتیم که چیزه خود لفت مطلقی من دلت بر معنی مجازی میکنه کاری هم به معنی مدون لفت نداره درسته که اونجا تو معنی حیبت مجاز اینجا هم این بخواهم این دیلو بگیریم اینا چون میگن ما نمیتونیم قصد پیدا کنیم که این لفتی که در اراده استعمالی اومده همین لفتی که در اراده استعمالی اومده دلت میکنه در معنی مدون مدونه نمیتونم
قطعه
کنم
تو
ممکنه معنی مجازی
منظور باشه. خب معنی مجازی دخل تو اراده جدی داره الان.
خب
که
به نظر امام نه نظر مشروع
نه تو نظر مشروع هم همینطوره
نظر مشروع اصلا دلالت بر معنی مدونه نمیتونه همون اراده استعمال
کنم. خیلی خوب شد چشم الان وارد میشیم توضیح میدیم الان اینو توضیح میدیم
دو توی بحث خوب شد اصالت رو دور که میکردم میگفتن که بعد نوع ظهور در خود معنی مجازی اصلا کار نشته باشیم که بخواییم بدونیم معنی حقیقی مغزلهش چیه اصلا ندونیم. الان فقط مادم مجاز رو بردن توی اراده استعمالی اراده جدیه و اراده استعمالی یا حالت هست که باشد باستش یه معنی پا میگی یا پا نمیگی در مغزلهش
بازم بیانش هم از بیانش الان توضیح میدم چشم الان عبارت رو بخونم یه اون حدود سقوره بس هنوز یه پله دیگه ما داریم اول عبارت با همین بحث تمام بکنیم با همین بیانی که الان گفتیم عبارت تو همین راستا صحبت کرده وقتی تمام شد بعد یه نکته اضافه میکنیم تو همین سازمان که حد و مرز قشنگتر مبین میشه بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اول زن منها الموضوع الاول امکان تعبت بزنه و المراد من الامکان و الامکان الوقوعی یادتون آقا بحث امکان وقوع و امکان ذاتی دیگه ها ما یاد ای مالا یترتب علا وقوعهی مفسده اون چیزی که مفسده بر وقوعش مترتب نیست این میشه ممکن ممتنه یعنی اون چیزی که بر وقوعش مفسده مترتبه فالبحث فی انه هل تترتب علی التعبد بالظن مفسده اولا دعواتو اینه که آیا اگر شارع تعبد بالظن به ما بده مفسده پیش نمیاد یا پیش میاد ما میتونیم تعبد به زن بکنیم یا نمیتونیم؟ گفتیم اشکالات ابن قیم. فالقالون بعد به جواز العمل به زن ذهبوا الى الامتناع وقوعا، یعنی مقصده پیش میاد. کما ان القائلین به جواز تعبد به زن ذهبوا الى امکان تعبد به زن وقوعا بازن، خلاصه دعوت امکان ذاتی نیست. ثم ان القائلین به امتناع تعبد هم ابن قبة الرازی استدلوا به وجوه مذکوره فی المتبر، بلکه ادل و دلیلن علا امکان شیء وقوعه فی شریعت الاسلامیه کما سیتزه فی ما بدل. نشونتون میدیم که تعبد به زنون داریم. الموضوع الثانی فی وقوع تعبد به زن بعد ثبوت امکانه. آقایون امکان وقوعی، امکان ذاتی، اینها از شؤون ماهیات حقیقیه. من مثالی که زدم مثال علیت بود، حواستون بود؟ مثالی که برای امکان وقوعی زدم مثال علیت بود. گفتم یه با کسی که قرار سال 88 به دنیا بیاد الان به دنیا بیاد، الان محاله. چرا؟ چون علیتش تامه نشد. اصلا موتن بحث موتن حقایق نیست که ما یه حرفا رو بزنیم. هم نه امکان ذاتی نه امکان وقوعی، نه هیچ کدوم دیگه از احکام حقایق اینجا محل بحث نداره. این رو باید یکم خوش فکر کنی جان. امکان ذاتی که واضحه، ایشون میگه تعبد بزن مثل شریک الباری خود نیست که محال باشه، ذاتن ذاتن این اجتماع نقیزه، مثل اجتماع نقیزه، مثل اجتماع زده، اینه مثل عدمه، مثل عدمیاته. نه، از وقوعش مفسده پیش میاد. یعنی امتناع ذاتی داره یا امتناع غیری داره؟ امتناع ذاتی خود نداره، ماهیتی نیست باعث میشه اجتماع نقیزه اینو حرفا پیش بیاد. امتناع ذاتی به اینجا برمیگرده، امتناع غیری به محظورای ثانوی برمیگرده که خارج از حوزه ذات و ذاتیات شیء است، به خاطر یه سری مفاسد اطرافش به وجود میاد، مثل نبودن علت، مثل اینکه الان اگر اینجا باشه لازم میاد که مثلا وجوب قانون وجوب وجود به هم بخوره، احکامی داره، احکام حقا که کل اینا تو حقایق معنا داره. متن بحث جعل و تعبد و عدم جعل تعبده. جعل و عدم جعل اعتبار شارعه، قبلا گفتیم احکام حقایق تو اعتبار پیاده نمیشه. حالا فقط اینا فکر کنیم، الموضوع الثانی توی وقوع تعبد بزن جان.
زاد همون محالی هم که اصلا تو اعتبارش هم برقدر دارد. چرا محالی؟ میاد میگن آقا به شارعه اومد یه چیزی که بدعت بود نسبت این بدعت نسبت بود، خب این که کلش محال شده،
محال در حوزه شریعت دیگه،
یعنی
چوبمون میزنن.
خب این چه محالی که با اون محال علتیه؟
خب میخوام همینه بگم، الان دارید همونو میگید، همین چیزی که عرض کردمو دارید میگید. اینجا حوزه بس با اون فرق داره.
تو میشه بگید چون از کلمه تعبد استفاده کردن، یعنی تعبد بازن نمیشه که از طرف میتونه بازن زنش عمل بکنه، ولی تعبد
نه، منظورشون همین بوده، نباید عبارت رو عوض کنم.
آقا این کلمه تعبد باشه همون امتناع محال بودن به وجود میاد دیگه، چون من میگم دارم با این کارم تعبد میکنم در صورتی که خدا اینو نگفته و این محاله دیگه.
باش آفرین، نگفته یعنی چی؟ یعنی اگر شارع اعتبار میکرد که میشد تعبد کرد، تعبد میکرد، چون اعتبار نکرد تعبد نمیکنه.
در نهایت جمع بین تعبد و نسبت دادن به خدا، زن و نسبت دادن به خدا نمیشه، واقعا محاله دیگه. چون اجتماع
نداریم
اینجا،
نداریم، چون مقام اعتباره قبلا توضیح داریم. در مقام اعتبار احکام حقایق جاری نیست، احکام حقایق ابدا جاری نیست.
در موقع جاری نقضی نمیشه، باشه جمع نمیشن،
نه، مگر مشکل دیگه ای پیدا کنه و بالاخره پیش نمیگن امکان وقوعی و امکان ذاتی رو با احکام حقایق، چیز دیگه ای باید بشه. هر موضوع عثمانی فی وقوع تعبد بزن بعد ثبوت امکانه، نه من دهنم فیده بخواستم بگم حالا و قبل دخول فی صلب الموضوع لابد ان نبین ما هو الاصل العمل بزن. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، ما اول مشخص کنیم که ملاک قاعده اولی چیه. یه اصل که میگه ما هو الاصل العمل بزن، منظور از اصل عملی نیست، یعنی قانون اولی که اگر ما قانون ثانوی پیدا نکردیم برگردیم سراغ قانون اولی، مقتضای قاعده اولی. بروکاتور آیات داریم درش میاریم، اصلی که میگیم یعنی قانون اولی در مقابل بعدی که میشه قانون ثانوی، نه اصل به معنی اصل عملی. حواستون رو بدید، حتی یکون هو المرجع عند الشک، تا این قانون اولی بشه اگر ما دلیل دومی پیدا نکردیم برگردیم به همین قانون اولی عمل کنیم. فما ثبت خروجه عن ذلک الاساسی، قانون اولی هرچی واضح شد که این خارج شده، دلیل پیدا کردیم که میشه عمل کرد به دخذ و به اون ظن عمل میکنیم. و ما لم یثبت، چیزی که ثابت نشه اخذ به این، خب نتمسک فیه بالاصل، برگرد سراغ قانون اولی. فنقول ان القاعده الاولیه فی العمل بالظن و الحرمه و عدم الحجیه الا ما خرج بالدلیل، قانون اولی حرمت عمله، اینو قبول داریم آیه ابن خلدون. و الدلیل علی ان الدلیل، چرا قبول داریم؟ ان العمل بالظن عباره عن صحت اسناد معداه الى الشارع فی مقام عمل، عمل به زن به معنای صحت نسبت دادن مفاد زن به شارع است در مقام عمل. یه عبارت با کدوم فضایه؟ و من المعلوم ان اسناد المعدا الى الشارع انما یصح فی حالت الاذعان به انه حکم الشارع، و معلومه که نسبت دادن مفاد زن، معدا یعنی مفاد ها، به شارع صحیحه وقتی ما اذعان داشته باشیم که این حکم شارعه. اذعان اینجا به معنای قطع ها، و الا اذعان به معنای حکم قبلا خوندیم هم زن و هم قطع هر دو اذعان دارن، اذعان اینجا به معنای قطع. و الا یکون الاسناد تشریعا، و الا اگه نسبت بدیم به خدا تشریعا. دلت علی حرمته الادله اربعه، قبول داریم که ادله اربعه دلالت بر حرمت ای کار میکنن. حالا البته ما از ادله تشریع یعنی آنچه که در دین نیست به شارع نسبت بدیم، یعنی خودمون بشیم شارع، قانون گذاری کنیم تو دین، بدعت میشه. که حالا از ادله اربعه ما یکیشو نقل کردیم، خوشم پایین گفته سه تا دیگه شو، چهار تاش تو رسائل اومده، کتاب دیگه هم ما فقط از قرآن آیه شو گفتیم، ادله اربعه کتاب و عقل و سنت و اجماع چهار تا دارن برابر حرمتش، دلیل بر حرمتش از چهار تا میشه اقامه کرد. حالا ما قرآنشو فقط نقل میکنیم. ولست تشریع الا اسناد ما لم يعلم انه من الدين الى الدين، تشریع یعنی چی؟ تشریع نیست مگر نسبت دادن آنچه که نمیدانیم، دانسته نشده که ان اون چیز من الدینه، نمیدونی از دینه، نسبتش بدیم به دین خدا، این میشه تشریع، میشه بدعت. قال سبحانه قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما محرما، قل الله اذن لكم، خدا بهتون اجازه داد، اینجا خط بکشید، الله اذن لكم ام على الله تفترون، یا به خدا دروغ میبندید؟ خدا بهتون اجازه داد که چیزی رو که حلال بوده حلال حرام کنید، چیزی رو که حرام بوده حلال کنید؟ فال آیه تدل على ان الاسناد الى الله يجب ان يكون الاسناد مقرونا بالاذن من سبحانه، اسناد باید با دستور خدا باشه. و فی غیر هذه السوره يعد افتراء، این اسناد دروغ بستن به خدا، سواء كان الاذن مشکوک الوجود او مقطوع الادب، چه همین که نمیدانیم خدا ازداده یا نه دیگه نمیتونیم نسبت بدیم، چه حالا قطع داریم اذن نداده، یا شک داریم نمیدونیم اذن داد نمیدونیم اذن نداد. حالا تو مقام محل بحث تو زنون فرض میکنیم ما یه مثلا یکی از زنون رو مثلا قیاس استحسان بحث کردیم نرسیدیم به دلیل تام میبرش، شک داریم آیا دلیل داره یا دلیل نداره، قطع نداریم که بی دلیله. برای بعضی چیزها رفتا خود امام گفته ای استفاده نکنید خوبه، اما یه چیز رو شک داریم، چه شک داشته باشیم چه قصد داشته باشیم، همین که نمیدونیم اذن داده یا نه حق حرف زدن نداریم. ول آیه تعم کل القسمه، چه مشکوک الاذن باشیم چه مقطوع العدم، دوتا رو میگیره. ول مفروض ان العامل بالذن شاک کن فی اذنه، حسب الفرض کسی که عامله بزنه شک داره در اذن خدا با. و معذالک ینسبوه الی، داره معدای ایزن رو به خدا نسبت میده، مفاد ایزن رو به خدا نسبت میده، خوی حرام. خب آقا اینجا یه عبارت هایی که گفتیم همش تو چه فضایی بود؟ حواستون بود چی گفت؟ و من المعلوم، حالا پاراگراف بالا، ان اسناد المعدا الی الشارع انما یصح فی حالت الاذعان. چرا؟ چون خط بالاش گفت عمل به زن عبارتون عن صحت اسناد مفاد بشاره. آقا ما اگه وقتی زن حجت میکنیم یعنی میخوایم مفادشو بشاره نسبت بدیم؟ حواسمونه بدیم چی داریم میگیم، ما حجیت طریق رو درست میکنیم، میگیم چون شارع طریق و حجت کرد بهش عمل میکنیم، قبولم داریم که مفادش هنوز مظنونه، اما این ظنه با دلیل قطعی حجت شده. دقت کردید؟ باشه قاعده اولی، مگه ما اگه ظن و حجت کنیم قاعده اولی با اونجا که اومدیم حرف زدیم با فرض گفتیم، گفتیم اگر هم ظن و حجت میکنیم به معنای القا احتمال خلاف نیست، چون القا احتمال خلاف خلاف وجدانه. اگر هم حجتش میکنیم یعنی چی؟ هی طریقش حجت میکنیم. ایشون چی میگه؟ باشه عمل بزن که به معنای اسناد محتوا به خدا نیست، ما میگیم حتی اگر اجازه نده شما به طریقش هم نمیتونی عمل کنی. ببین دعوا رو اول تا آخر سر کی باید پیاده کنیم آیه عزیزی؟ سر طریق. خب ما که عروض اول ما چه عمل کنیم چه نکنیم میگیم غلط هم بکنیم که بگیم خدا اینو گفته، چون ظنیه اول تا آخر، خودمون جلو دهن خودمون میگیریم، حق نداریم که مفادشو بگیم خدا گفته، داریم میگیم به طریق عمل بکنیم یا به طریق عمل. این عبارت علا نهج مشهور قلم زدنه. ایشون هم نه اینکه حواسش نیست نعوذ بالله یا بلد نیست، چون محققه خوبم حرفای خودشو استادشه بلده، لکن الان اینجا داره عبارت پردازی علا نهج مشهور میکنه. مثل چی آقای عزیزی؟ دوباره برام بگو خودت. مثل اونجایی بود که گفتیم که بابا حقیقت غیر از باب وضعه، گفتیم وضع تعینی وضع نیست اما حقیقت ساز هست. حالا اونجا تحقیق بهتون ندادیم، اگه تحقیق می‌خواستیم بهتون بدیم بعد نشونتون میدادیم که اولین کسی که حرف زده خودمون تفتازانی تو متوزه. با ما اگه سر سفره خود بلاغیون و ادباء اصلیمون باشیم مشکلمون حل تو بس، هر چم داریم روزه میخونیم همه حرفا اونا رو داریم میزنیم. این همه امام و شاگردان امام هی دارن میزنن تا میگن بابا گفتیم برید متول بخونید، خونده نمیخونید اینطوری میشه. متول مختص تفتازانی همین رو توضیح داده. حالا میخوام اونجا یادتونه گفتین حقیقت غیر از باب وضع، اما الان دیگه هر چه داریم عبارت پردازی میکنیم همش حقیقت و باب وضع مساوی میگیریم. عبارت ها علی سیستم مشهوره فعلا. فل آیت دل خب یعنی خوندیم ثم ان الاصولین ذکر و خروج بعض الزنون ان هذا الاس، گفتن یه عده خارجن منها ظواهر الكتاب الشهره الفتوائيه خبر الواحد الاجماع المنقول بخبر الواحد قول اللغوي. از بین اینا خبر واحد و شهره اثرش از کل بقیه بیشتر در فهر. خبر واحد و شهره، خبر واحد رکنه، شهره هم حالا میخواد برسیم بیرش جان.
این که یک چیزی رو من حکمش رو نمیدونم و همینطوری میرم عملش میکنم، بعد یه موقع هست ما داریم میگیم که ملاک اون مطلب تو واقع اومد اون پس فرده همینطوری که من همینطوری رو زن خودم عمل کردم تو واقعش هم همینطوری درست دارم. ولی اینا بهش بدعت میگن؟
نه
اینجا الان دارم میگن که اسناد ما لم یعلم، نه اینکه اسناد آنچه که دارم
مقتوع العدم رو نمیگیم، مقتوع العدم همون مشکوک الوجوده رو داریم سوال میکنه. بذار اون مشکوک الوجوده بالاخره شما میدونید تو متن واقع هست یا نه؟
نمیدونه
طبعا. الان شعبان دخلاش رو داری کردی هر ستی
خود
روی میکنه نسبت به مولا
ملاک مگه مطلب نفرت تو خارج نبود؟
باشه الان خودت حد که مولا کردیه خود تو گذاشتی تو جای خدا، حق نداری کار بکنی.
ولی اون دنیا به خاطر این که
حالا ممکنه اومدیم و زدیم و خورد به واقع درست در اومد شیء اون ای که تو رو داری که خودتو گذاشت جا خدا، حد که حرمت مولا کردی الان پوستت میکنی من اونم یک چیزه
دیگه.
الان مقام کدوم بره؟ این دومی هست نه اولیه.
ولی ممکنه تمامش بدن
بله به واقع اصابت بکنه و حکم خود شده. اتفاق الاغلا علا ان ظاهر کلام کل متکلمه، اغلا اتفاق کردن بر این که ظاهر کلام هر متکلمی ازا کان المتکلم و جادن لا حاضر. آقا این جادن لا حاضر یعنی چی؟ داره قسمت آخر بحث رو اراده جدی رو داره میگه که در مقابل اراده جدی حزل و بقیت حزل و دید. اما حواسمون باشه ما قبلش هم چند تا مقدمه داریم، اتفاقا اقلا علا ان ظاهر کلام کل متکلم اذا کان جادن حجتون و کاشفون ان مراد الجدی ولی اجل ظالم چون حجیت داره یوخذ به اقرار متکلم اعتراف متکلم در محاکم قضایی یونفذ وصایا وصیت بکنه وصیتاش اثر داره و یحتج به رسائله و کتاباته احتجاج میشه با کتابایی که نوشته با قلمی که زده و آیات الکتاب الکریم اذا لم تكن مجمله ولا متشابهه لها ظواهر خود آیات قرآن هم. اگه مجمل و متشابه نباشه مجمل و متشابه چی رو خراب میکنه؟ نمیدونیم این لفظ موضوع لش چیه الان خوبه؟ لحاظ اگر اینطوری نباشه لحاظ ظواهر که سایر زواهر یحتج به احتجاج میشه با این زواهر که ما یحتج به سایر زواهر قال سبحانه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدرک و فی الوقت نفته و امر به تدبر خود خدا گفته فکر کنید تو قرآن افلا یتدبرون ام علی قلوبنا اقوالها سوره جاسوس سوره مخلص کل هذا یعرب عن کون ظواهر الكتاب که سایر ظواهر همه آیات دلالت میکنه که ظواهر کتاب مثل بقیه ظواهر فکر بکنید توش یعرب اشعار دارد اشاره میکنه خب نشون میده که تمام اینا حجتن القیت للافاده و الاستفاده و الاحتجاج و الاستدلال این آیات حجتن القا شدن که شماها با اینا کار کنید یاد بگیرید یاد بدید احتجاج کنید استدلال کنید به اینا البته حالا نه حالا نکته میخوام بگیم ان الاحتجاج بکلام المتکلم یتوقف علی ثبوت اموره رفقا این مراحل برامون مهمه یک ثبوت و صدورهی منال متکلم من اینو توضیح ندادم میخواستم تو متن براتون توضیح بدم ثبوت و صدور کلام منال متکلم حسب الفرض قرآن قطعی و سنده تو روایات چه چیزی باید بیاد ثبوت و صدوره این منال متکلم برای ما درست کنه؟ ها؟ تواتر یا ادله حجیت خبر واحد پس بحث خبر واحد یا تواتر تو مقام اوله ثبوت و صدور الکلام منال متکلم قرآن به تواتر نقل شده قطعی و سنده هست تو روایات هم ادله حجیت خبر واحد متکفل این قسمت هم. یک دو ثبوت و جهت صدورهی و انه لم یکن حاضلا مثلا آقا یه لفظی از متکلم صادر شد مراد استعمالی هم معلوم هست اما نمیدونیم متکلم چرا اینو استعمال کرد لقایت الافادت الجدیه بود که باش احتجاج رو اقلائی کنیم یا لقایت الهزل بود لا یا لقایات اخر بود تو اقلا خود زیاد قایات متعدده داریم پس اینم یه قسمه خب اینم کاری به الفاظ رفقا دقت کنید میخوایم معلوم کنیم کاری که الفاظ باید بکنن چیه بازم تشخیص این که متکلم این جمله رو گفت یا این جمله رو نگفت این جمله رو گفت چرا گفت اصل گفتن بعد تو این چیزی که گفت تو ظرف گفتن الفاظی هست الفاظ دلالت بر معانیشون آیه محمدی میکنن اما کاری نداری اصلا چی گفت این گفت یه جمله‌ای به کار برد با چهار کلمه آیا این جمله رو لقایت الجدیه گفت یا لقایت غیر جدی بازم این یه دلالت دیگه ایه اینکه این جمله متکلم گفت برای مراد جدی یا برای غیر مراد جدی بعدا باید ببینید اصلا این دلالتش لفظیه اصلا دلالتش وضعیه دلالت عقلیه عقلی به اصطلاح منطقا دلالت علت معلولی اینم باید آیه عزیزی بود گفتم میخوام بعد بین بحث توضیح بدن این مطلبم باید کامل جداش کنیم از محل بحثمون بازم این که این جمله رو کار نداریم چی گفت اصلا فرض کنم نفهمیدیم چی گفت یعنی دلالت اللفظ علی المعنا رو متوجه نشدیم اما گاهی اوقات میفهمیم متکلمه داره جدی حرف میزنه الان یک کسی آقای احمدی نژاد رفته عراق رئیس جمهور عراق داره با احمدی نژاد صحبت میکنه عربی صحبت میکنه احمدی نژاد نمیفهمه چی داره اما میدونه که داره جدی میگه دلالت بر جدیت شیئون ای که حالا لفظ دلالت بر چه معنایی کرد اصلا اینا بینونت دارن با هم متباینن ربطی به هم ها ندارن اینم درست کنید کدش هم دادم ممکنه بره تو دلالت عقلی اینا حواسمون رو بدید سه حالا بعد اینکه کلام گفت متکلم کلام را گفت صدورش درست شد، معلومم شد جدی گفته. چرا کجا فهمیدیم جدی گفته؟ اینم که دارم میگم کلام متکلم وقتی میخواد، بالاخره ما از این کلام از این جمله، از این صوتی که متکلم به کار برد میفهمیم یا جدی گفته یا جدی نگفته، کار به محتواش نداری. اونجا کلام نه به ما لهو من المعنا دلالت بر جدیت میکنه، کلام به ما لهو من الفعل صادر من الحکیم دلالت میکنه. مثل باب اطلاق بود که داشتیم توضیح میدادیم سکاره داریم چیه؟ هرچه بود جدی بود، چون حکیم فعل عبس ازش سر نمیزنه. واسه این دیگه اصلا انگلیسی حرف بزنه، بنویسه، با اشاره حرف بزنه، هر فعلی رو ازش صادر شد لقایت تفهیمه الا ما خرجه به دلیل. چرا؟ چون اصل اولی اینه که حکیم فعل لغو و بیهوده ازش سر نمیزنه، یه اصلا کاری به الفاظ نداره، کاری به دلالت لفظ علل معنا هم نداره. بعد اون موقع دلالت الفعل علل غرض میشه دلالت عقلی از نوع. یادتونه فاعل بالقصد توضیح میدادیم، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت میرسه به فعل و انجام کار. انجام کار دلالت میکنه یه غرضی پشت سرش بوده، علت غایی تصورن مقدمه وجودن مؤخر، این همونه دلالت فعل بر علت غایی خودشه. سر ربطی به مقام دلالت الفاظ و اعتبار و شأن و شؤونات لفظی نداره. اجنبی اجنبی تقیه هم مال این موتنه. اگه اینطوری معناش کنیم، تقیه یعنی چی آیه عزیز؟ حال تقیه توضیح بده آقا. تقیه یعنی این که من یه فعلی رو انجام دادم، فرض کن دلالت و لفظ علل معنا هم نرس، تا اینجا تمام بشه. اما این جمله اینو که من انجام دادم به خاطر بود که میترسیدم سر جون خودم، سر جون خودم ترسیدم. پس هدف چی بود؟ تفهیم نبود، هدف حفظ جان بود. این فعل حاکی از حفظ جانه، نه حاکی از تفهیم و تفاهم. بازم حفظ جان، بازم تو همون جا اراده جدی که ما میگیم یعنی تفهیم و تفهم در مقابل حضلی، در مقابل تقیه. اما اینا چیان با این سیستمی که الان توضیح دادیم؟ اینا اصلا ربطی به دلالت و لفظ علل معنا و رابطه لفظ و معنا نداره. سه، حالا بعد که تمام شد این دلالت، یه پله دیگه داریم آقا. پس ببین یه پله سنده، یه پله دلالت الفعل بر قرضیه که فعل به خاطر او قرض صادر شده، که بازم این ربطی به الفاظ نداره، اینا تکوینی هم همه، درست شد؟ حالا بریم قدم بعدی، دلالت خود کلمات بر محتوا، بر مفاد به خودشون، که ما به این میگیم اراده تصدیقیه، دلالت تصدیقیه مراد استعمالی، که خود این سوار بر دلالت تصوریه. یعنی تا دلالت و لفظ علل معنا تو ذهن من راسخ نباشه، متکلم که لفظ رو استعمال میکنه به ذهن من معنایی وارد نمیشه، که خود این سوار داره. حالا آقا اینجا دوباره خودش، حالا این تیکه یادتون بیاریم، یک کلید باشه، یادتونه این اصطلاح از ما شهیدید تعدد دال و مدود، یادتونه چی میگفتیم اونجا؟ آقا جمله خبریه، کار ندارم چه جوری بیان شده، با فعل ماضیه، با فعل مضارع، جمله اسمی است، جمله فعلی است، جمله خبریه، جمله خبریه هیئتش وضعت للاخبار، جمله انشائیه هیئتش وضعت انشاء و ایجاد، درست شد؟ چی میخوایم بگیم؟ وقتی میایم سر مفردات کلام بحث میکنیم، موضوع باید بحث کنیم، محمول باید بحث کنیم، بعد کل جمله رو باید بحث کنیم، اینا هر کدوم وضعت لیه معنای خاصی. دوباره خود موضوع و محمول، ممکنه زیدون ضربه باشه، محمولمون یعنی خبرمون خودش جمله است، خودش فعله، این دفعه یه ماده داره، یه هیئت داره، باید دلالت تک تک دواله در جمعه، هر چی در جمله ما اومده دوالش باید دلالت بر موضوع، بر معنای خودشونو بکنه. بازم اینجا ما الان هرچی داریم بحث میکنیم سر دلالت مفردات کلام همش به ذهنمون میاد موضوع محمول، فقط دو تا دال توش میبینیم. حالا آنکه اینجا ممکنه یه فی داره توی آقا زیدون فدار، زیدش هست، دارش هست، فیش هست، هیئت جمله اسمیش هست، مفادش خبریه هست، همه اینا وجود داره اینجا. زیدون ذهب الدار، زیدش هست، ذهب ماده داره، هیئت داره، هست، اله هست، دار هست، الدار ظرف متعلق به ذهب هست، بعد هویت بین زیدون ذهب الدار هم هست. اینا هر کدومشون دالن، مدلولی دارن، باید همه اینا تک به تک بررسی بشه. کل اینا تازه چون متکلمشون انسان بوده بهش میگیم دلالت تصدیقیه مراد استعمالی. تمام شد؟ حالا آقا اینا رو که ریختیم رو هم، حجیت و ظهور کلامه، ظهور کلامش تو مراد استعمالی درست شد، جدیت شما تو بالا درست کردیم، سندش هم با خبره واحد درست کردیم حسب الفت. حالا حجیت و ظهور کلامه، کون الکلام متبعا فی کشف المراد، که این در واقع موقعیه که ما همه او بالایی ها ریختیم تو هم کردیمش یه خورش، او تکبه تکار بود درست کردیم، حالا همه رو میردیم با هم دیگه، اینه که کارو تمام میکنه. پس توی یه جمله هم بحث سندی باید بکنیم، توی روایت که دستمون میرسه هم سندی هم دلالی، هم هر کدومش باید با ادوات خودش بررسی بشه. هر کدوم که تمام شد بعد تازه، لذا به شما گفتیم یادتون اون موقعی که داشتیم اجتهاد تقدر در مقابل محدث و مستمع توضیح میدادیم، اصولی گفت که بابا روایت متخامه، این روایت بره باید بره توی دستگاه قرار بگیره، مثل دستگاه توابع، معادلات دو مجهولی، دستگاه واضح، عدد ایورش میره، اول خروجی مشخص داره میده بیرون، باید روایت بیاد تو دستگاه صناعت اصولی فقیه، بعد خروجی دستگاه بشه فتوا. به این راحتی نمیشه با هر روایتی کار کرد، تمام اینا باید توش در بیاد. حالا البته اینا هم ناقصه، تازه یه سه چهار بند دیگه هم داریم که هنوز بحث نکردیم، بمونه تا تعادل تراجی. ولاول، حالا اول ثبوت و صدورهی من المتکلم سر قرآن، آقا حالا این جهات سر قرآن پیاده میکنه. الاول ثبوت و صدورهی من المتکلم، میگه ثابتون به تواتر، خبر واحد هم دیگه نیست، خب قرآن دیگه تواتریه، قطعی و سند. ثبوت و جهت صدوره، شوخی نبوده، تقیه هم نبوده، جدی بوده، و ثانی به ضروره بدیهیه، حیث انه سبحانه اجل من ان یکون هازلا، شوخی خوبامون نمی کنه. شما باید بگید کسی هم نمی ترسه که بخواد تقیه کنه، امام معصوم شوخی نمی کنه، اما تقیه ممکنه، تقیه هناشه. ول مفروض ثبوت و ظهور مفرداتهی و مرکباته، این اصلا تو مرحله ظهور استعمالی، مفردات و مرکبات، همه ی ادوات، همه ی ادوات اسمی، حرفی، هیئت، مستقل، همه دلالتاشونو کردن. ممکنه ما از اقسام اربعه وصف توی جمله داشته باشیم، دو تاش مال وضع خاص موزون لخاص، دو تاش مال وضع عام موزون لعام، یکیش از سه، فرض کنیم چهارمی هم مصداق داره، یکی دو تاش هم از چهاره، باید همه با هم جمع بشن، تازه مراد استعمالی درست میشه. خب و ظهور و مفرداتی و مرکباتی و جمله به طریق من طرق سابقه، تبادر و صحت حمد و سلب و اعتراض، اومدن دلالتا رو درست کردن. ولم يبقى الا الامر الرابع، یه چی بیشتر نمون حجیت پیدا کنه، به هو حجیت ظهوری. حالا بل کتاب الکریم کتاب و هدایت و برنامه جل سعادت الانسان و المجتمع، این برنامه هدایت و لازم و ذلك، لازمه که برنامه هدایت اینه که ان تكون ظواهر و حجتا کسائر الظواهر، باید حجیت داشته باشه مثل همه ظواهر. و علی ذلک فما ذهب الیه الاخبارون به حجیت کل ظاهر الا ظاهر الکتاب مما لا وجه له، دیگه معنا نداره. بل هو دعوا تقشعر منه الجلود، پوست آدم بلرزد و ترتعد منه الفرائض، کتفای آدم باید بلرزه به ترس از این. از کیفه توصف حجت الله الکبرا و الثقل العظم به حدم الحجیه، چجوری بس بشه قرآنی که حجت الله الکبرا ثقل اعظمه، ثقل هم نباید بخونی، باید بگید ثقل، و عدم الحجیه مع ان الكتاب هو المعجزه الكبرى للنبي اف يمكن ان يكون معجزه ولا يحتج بظواهره ومفاهيمه. میشه معجزه باشه و اما با مفاهیم و ظواهرش احتجاج بشه. مع ان الاعجاز قائم على اللفظ والمعنى مع میشه این کارو بکنیم فعلا انه ليس المراد بالحجيه في ظواهر القران هو استكشاف مراده سبحانه من دون مراجعه الى ما يحكم به العقل في موردها و من دون مراجعه الى الايات الاخرى. بله مراد ما از حجیت ظواهر قرآن اینه که خدا آیه به تنهایی دلالت میکنه. کشف مراد آیه بکنیم، مراد خداوند توی آیه رو بکنیم بدون مراجعه به احکام اولیه عقل. او من دون مراجعه الى الايات الاخرى التي تصلح اون آیات لان تكون قرینه على المراد، یا آیاتی که ربط به این مفاد دارن میتونن قرینه بر تفسیر ای باشن. او من دون مراجعه الى الاحاديث النبويه و روايات الاثره الطاهره في ايضاح مجملات القران و تخصيص عمومات القران و تقييد مطلقات القران. بله مراد ما این نیست که خود آیه به تنهایی دلالت بر مراد میکنه، کاری به هیچ کدوم از عقل و آیات دیگه و روایت نداریم. نه فالاستبداد في فهم القران مع قصد النظر اما ورد حوله من سائر الحجج ضلال لا شك فيه. بله قبول داریم بچسبیم به خود قرآن، چشمامونو ببندیم نسبت به حجت‌های دیگه‌ای که اطرافن از روایات از آیات دیگه از عقل ببندیم فایده نداره. کیفه و الله سبحانه یقول انزلنا الیک الذکر، الیک به کی برمیگرده؟ به پیغمبر. قرآن رو به تو نازل کردم لتو خود تو تبین للناس ما نزل الیک، تو برای اینا آشکار کنی چیزی رو که برای ایناست. پس نه اجازه بدید، پس پیغمبر هم مثل خود قرآن داره میگه به پیغمبر هم مراجعه بشه. روایات پیغمبر و ائمه معصومین رو خود قرآن حجت کرده به موجب ای آیه که اینا بیان آشکار کنن لتبین للناس ما نزل الیهم، که بعد چی بشه؟ لعلهم یتفکرون، تا خودشون هم فکر کنن. ببین قرآن هم عقل حجت کرده اینجا، هم این که تو براشون آشکار کنی پس شماها رو حجت کرده، هم خود قرآن حجت شده همه با هم. فجعل النبی مبینا للقرآن و امر الناس بالتفکر فی القرآن، فللرسول سهم فی افهام القرآن، پس پیامبر یه سهمی داره در فهماندن قرآن به ما. کما ان لتفکر الناس و امعان النظر فی القرآن سهم آخر، تفکر و امعان نظر و دقت نظر هم سهم دیگه ای داره. و به هذین الجناحین یحلق الانسان فی سماء معارف، انسان بالا میره تو آسمان معارف خدا. و یستفید من حکم القرآن و قوانین القرآن، اینجاست که آدم میتونه با همه رو باید با هم جمع کنیم. و به ذالک تقف علی مفاد الاخبار المندده بفعل فقهاء العامه، از اینجا معلوم میشه اون اخباری روایاتی که اومدن گفتن که آقا نقض کردن و نه کردن از کارهایی که عامه میکنن. عامه چی کار میکردن؟ عامه فقط با قرآن کار میکردن، میگفت نه اثرت رو قبول نداشتن، میگفتن روایات رو بذاریم کنن مایم قرآن پس بنا کتاب رو روایات داریم در نهی اینا، گفتن این کار رو نکنید. حالا این کار رو نکنید مثل فقهای عامه مثل ابو حنیفه و قتاده و اینها نکنید یه چیزه، فانهم كانوا يستبدون بنفس القران من دون الرجوع الى حديث الاثره الطاهره. بله اینا استبداد بر قرآن میکردن، مراجعه به احادیث ائمه معصومین نمیکردن، در مجملات قرآن، در مبهمات قرآن، در عمومات قرآن، در مطلقات مراجعه نمیکردن. اما فالاستبداد بالقران شيء بل احتجاج بالقران بعد الرجوع الى الاحاديث شيء اخر. اینکه قرآن ما میفهمیم به وسیله احادیث، اما بالاخره قرآن رو میفهمیم. والاول هو الممنوع، استبداد به خود قرآن ممنوعه، و ثانی عمل به قرآن و احادیث هو الذي جرى عليه اصحابنا. پس آقا ما قرآن را داریم به عنوان احد الحجج. ثم ان الاصوليين جعلوا، حالا بریم سراغ مطلق الظواهر. ان الاصوليين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون، البته قالوا باعتبارها و خروج الظنون ان تحت الضابطه السالفه، ضابطه گذشته. ضابطه گذشته چی بود؟ عدم حجیت، عدم عمل بزن الا ما خرج، و خروجها ان تحت ضابطه السالفه الذکر بدلیل خاص، گفتن دلیل خاص داریم که زنون خارجه. دلیل خاص چیه؟ هو بناء العقلاء على حجیت ظواهر کلام کل متکلم. آقا رفقا همینجا دوباره بگید بناء العقلاء اگه زنی باشه، که زن که نمیتونه به زن دیگه حجیت بده مگر اینکه خودش به وسیله دلیل قطعی قبلا تو قانون کل ما بر از دابود و ینتهی الا ما بذار. میگیم نه بنا اقلا که گفتیم عرف و سیره خودش قطعیه. ولكن دقت النظر تقتضی ان تكون الظواهر من القطعیات به نسبت الى المراد استعمالی لا ظنی یا ظنی نیستن قطعیه. چرا؟ لان السیر فی المحاورات العرفیه یرشدنا الى ان الظواهر من الامارات القطعیه على المراد الاستعمالی. سیر اگه خوندیم یعنی سیره عقلا در محاورات عرفیه، بعد یرشدنا. اگر گفتیم سیر، سیر یعنی چی؟ یعنی سیر کردن در محاورات عرفی، تأمل کردن در محاورات عرفی، دوتاش میشه. سیره عقلا در محاورات عرفی اینطوریه، ما هم که سیر میکنیم در محاورات عرفی بازم همینو میبینیم، دوتاش درسته. جا؟ همون تبیین مفاهیم، بله بله بله، تحدید مفاهیم بود که میگفتیم. مگر اینکه خودمون به شما گفته باشیم ما قانون بهتون میدیم، اختراعی خودمن، بیاید پیشه خودم، اون که خود عقلا حرف نمیزنن، نه اینکه عقلا حرف میزنن شعرا میگه حجت. الا ان الظواهر، الا ان الظواهر من الامارات القطعی علی المراد الاستعمالی به شهادت ان المتعلمه یستدل به ظاهر کلام المعلم علی مراد کلام المعلم. ما یدور بین البائع و المشتری من المفاهیم لا توصف به ظنیه. آقا شما میرید بازار چیز میخری، میگید که کلام مغازه‌دار ظنیه، یا مغازه میگه کلام شما ظنیه. و ما یتفقه به طبیب، هر چی که دکتر میگه یتلقاه المریض امرن واضحا لا سترت فیه، مریض وقتی طبیب یه حرفی بهش میزنه واضح میبینه، ته شک نمیکنه توش. کما ان ما یتلقاه السائل من جواب المجیب یسکن الی دون ای تردد. سائل وقتی از یک کسی سوالی میکنه او جوابش میده، جوابو که میگیره قانع میشه، یس کنه الی، آروم میشه، من دون ای تردد دیگه شک نمیکنه. سیره عقلا رو میخواد بگه. فاذا کانت هذه حال محاوراتنا العرفيه في حياتنا الدنيويه فلتوكن ظواهر الكتاب والسنه كذلك. اونا هم که عرفی هم حسب الفرض شارع هم به سیره عقلا داره صحبت میکنه. سیره عقلا مراد استعمالیش قطعیه، ظواهر کتاب و سنت هم قطعیه. فلماذا نجعلها ظنیه الدلاله، فچرا ظنیه دلالش کنی؟ دلیل نداره. بالاخره شارع اینه به زبون عقلا حرف میزنه، تو زبون عقلا مراد استعمالی قطعیه، اینم قطعیه. نعم المطلوب من کونها قطعیت الدلاله مرحله سومه. رفقا سه تا چهار مرحله قبل بذارید رو هم دیگه بود قبلش که نوشت اینا رو خوندیم یکی یکی گفتیمشون صفحه قبل، در بیارید چهار مرحله برگ بزنید، چهار مرحله در بیارید. دقیقه ما که میگیم مراد استعمالی تو کدوم مرتبه داریم حرف میزنیم؟ مرتبه سوم. آقا اما روایت خبر واحده، نهایتا حکم ظنیه به خاطر سندش، نمیدونم جهت صدورش با عقل درستش کردیم، احتمال میدیم این روایت، بله یه احتمال و مایی هم وجود داره که این روایت تقیه باشه، اما بالاخره یه تو حالا عقل تطابق داریم یا با چیزای دیگه اینو درست کردیم. این که الان ما این حرفا رو داریم اینجا میزنیم، پس ممکنه در روایت اختلالی ایجاد بشه تو قطعیت، از قطعیت بیاد پایین، اما از قطعیت اومدنش پایین به خاطر دو مرحله قبله، ربطی به مرحله سوم نداره. مرحله سوم این دلالت اللفظ علی المعنا، دلالت اللفظ علی المعنا لا شک فیه لا سترته، فقط ما عالم به لغت باید باشیم، روابط روابط الفاظ و معانی باید تو ذهن ما باشه، همین که این متکلم لفظ رو استعمال کرد ما معنا رو می‌فهمیم. تموم شد. جان چی؟ نه ایشون داره مرحله سومش رو تمسک میکنه. شاید شما بگید مرحله چهارم اینها هم قطعی است، اون یه مطلب دیگه است، ایشون فعلا نمیخواد به اون تمسک کنه. نه نه، میگه اون چیزی که وقتی دکتر میگه مریض میفهمه، یعنی در مرحله اول دلالت الالفاظ علی معانی ها تو کلام طبیب لا شک فیه، اینو داره میگه اول. نه ظاهرش میخونه، ظاهرش میخونه. ولدی بعد یه تیکه دارم بعد، ولدی سار سببا لعد الظواهر ظنیه، درسته؟ رسیم اینجا؟ نه نعم المطلوب من کونها قطعیت الدلاله هو دلالتها بالقطع علی المراد الاستعمالی لا المراد الجدی، تو مراد جدی نیست. لأن الموضوع على عاتق الكلام. البته دقت شما خوبه، شکر الله مسائکم، شدی مثل آقای عزیزی که براش صلوات می‌فرستم، براش ما بعد کلاس صلوات می‌فرستیم ان شاء الله تا برسم بهش. الان آخر عبارت یه چیزی میگه، لأن الموضوع على عاتق الكلام، اون چیزی که به عهده کلامه، هو کشف الكلام اما ید الله علیه اللفظ بالوضع و ما یکشف عنه اللفظ الموضوع، که اینم هو المراد الاستعمال والمفروض. آیا عزیز اون نقطه حقیقت و اینا رو باید بیاریم؟ والمفروض ان الظواهر کفیلت لاثبات هذا المعنا، ظواهر متکفل همینن، مفادشون رو بیارن. آقا شما وجدانه، شما تو دلالت تصوریش که اصلا هیچ آدمی تفوه نکرده بین لفظ و معنا رابطه شک نمی کنید، تا چه برسه تو مراد استعمالی؟ و چرا علیکی زور مخواد خرابش کنید؟ ایشون داره اینه میگه، فلا وجل جعل ها زنیه. و اما المراد الجدی فانما یعلم بالاصل العقلائی. آقا احتمال حذف دادیم، احتمال تقیه دادیم، اصل عقلائی میگه اصالت تطابق اراده استعمالی مع اراده الا ما خرج بالدلیل. والذي صار سببا لعد الظواهر ظنيتان هو تطرق احتمالات عديده الى كلام المتكلم. ورود احتمالات متعدد در كلام المتكلم باعث شد که ما بگیم ظنی. چی یعنی احتمالات متکلم؟ اعنی احتمال کون المتكلم حاضلا. آقا این مال کدوم مرتبه است؟ تو مرتبه 4 مرتبه گذشته در بیارید. مال مرتبه چندمه؟ صفحه بزنید. مال دوم. او کون المتکلم مورین فی مقاله، توریه داره میکنه تو گفتارش، بازم مال کدوم مرتبه است؟ بازم دوم. او ملقیان علی وجه تقیه، مال کدوم مرتبه است؟ بازم دوم. بعدم براتون میگیم ممکنه تقیه از مرتبه دوم بیرون بیاد بره یه جای دیگه بازم. تقیه جدی خب مال همون دوم، تقیه از مرحله دوم شاید بیرون بیاد، شاید. توضیحی که ما دادیم برای دفع دخل بود، برای اینکه داخل بشه. او کون المراد الجدی غیر المراد الاستعمالی من حیث السعت و الزیق. مراد جدی غیر از مراد استعمالی از حیث سعه و زیق. آقا این حیثش مهمه، مراد استعمالی همون مراد جدیست به وجه، غیرش به وجه آخر. یعنی چی های عزیزی؟ معنا کنیم رفقا، اینجا حواسا رو بدید. آقا اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، قرینه منفصل است. تو قرینه متصل اصلا یه حرفا پیاده نمیشه، قبلا خوندید، چون همش دوتاش توی کلامه. اکرم العلماء بعد سکوت کرد، دو روز بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء. سوال، اکرم العلماء رو شوخی کرد گفت؟ نه. تقیه کرد؟ نه. بازی میکرد؟ توریه میکرد؟ هیچ کدوم احتمالات توش نیست، لذا جدیه واقعا به صدد بیان تفهیم عقلایی و فکر العلماء. اما نهایتا ما میگیم این مراد استعمالی تا این که لا تکرم الفساق بیا، یعنی اراده جدی تتعلق به اکرام العلماء غیر الفاسق. نهایتا اراده استعمالی بود تو اکرم العلماء، اینجا یه گیری کردنه. تا بالاخره اکرم العلماء فقط اراده استعمالی جدی توش نیست، یعنی میشه گفت هزله؟ پس چیه؟ هزله؟ تقیه؟ بازیه؟ خواب بود؟ نمیدونم روغن کچک برده بود سرش گیش میروه حرفا رو زد چش بود؟ میگیم نه وجدانا جدی بود. او طرف جدیه؟ نه خیر استعمالیه، باید جدی قرینه خاص بیاد. اینجا یه گیری ایجاد شد، لذا توضیح داد من حیث و ساعت وزیخ. این گیرم آقای حجازی مال یه تیکه است، مقایسه خطابات شخصی با خطابات قانونی و عقلایی، یعنی مجلس تقنین و با غیر تقنین اشتباه گرفتن، نامه اداری و با نامه دوستان اشتباه گرفتن. تو خطابات محاورات شخصی دیگه یه حرفا وجود نداره، همونو که با همون لحظه میریم عمل میکنیم. تو خطابات تقنینی تو همش اراده جدی، اما اراده جدی اشتدادیه، منبسط میشه سر کل کلام، همش رو هم اراده جدی داره، هیچ کدومش به تنهایی اراده جدی نداره. حالا شما وقتی میگی عامش بالاخره اراده جدی داره یا نه، نه اینکه شما این عام رو تو فضای تقرین داری تصور میکنی، میگه خواهی حکیم بود حرف زد که ما بریم عمل کنیم، یعنی دارید تو فضای عمومی میبینیدش. از حیثی وقتی فضای عمومیشو نگاه میکنید میگید اراده جدی داره، وقتی خودشو به تنهایی نگاه میکنید میگید اراده یه حل قضیه. فرق بین مجلس تقنین با مجلس خطابات شخصیه، نرو از بام قاطی کنید. لذا در خطابات قانونی باز هم در واقع نوع اراده استعمالی و اراده جدی یه شکل دیگه ای میشه، باید با ضابطی خودش باش حرف بزنیم. تو خطابات قانونی مجالس تقنین اراده استعمالی یه جوری سعه و زیغ پیدا میکنه، اراده جدی هم به همون شکل منبسط میشه، پن میشه. یعنی دوتا خطاب با هم که جمع کریم میشه کل خطاب واحد. اون که کل خطاب این اراده جدی داره، چجوری همونجا تو جمله میگی تا جمله تمام نشه اراده جدی کش، اینو میگید یا نمیگید؟ میگید وقتی مفردات موضوع گو تا هنو محمول نیمده اراده جدی معلوم نیست، وقتی تمام شد اراده جدی میاد، درسته؟ اینجا کلامین فی حکم کلامن واحدن، لذا کلش رو هم یه اراده جدی داره. ما نباید منحلش کنیم رو اجزا. حالا که یه حرف زدیم بعد از اینجا یه تیکه دیگه در میاد تو عبارت. ظواهر حتی تو مراد جدیشون در خطابات شخصی قطعیه، چون هرچی قرینه داشت همین الان متکلم استخدام کرد. آقا خطاب همین الان مولا به عبدش که آقای عبد برو گوشت بخر، خب پولم داده دستش، خواهی نمیسته، خب حالا میره گوشت میخره. تو میتونی بگی من گفتم گوشت بخر که بعد 5 دقیقه دیگه بگم که گوشتش قرمز باشد سفید نباشد، رفت خرید اومد. لذا تو همون یه جمله واحد، تو همون لحظه اول توی کلام واحد تمام قرائن، نمیدونم سعه ها، زیغ ها، تخصیص ها، اطلاق ها، تقیید ها، همه تو همون یه جا عقد شده. جمله هم که تمام شد اراده جدی میاد، شما هم هیچ شکی درش نمی کنی. لذا اونجا اراده جدی هم قطعیه، اما توی مجالس تقنینی دیگه اینطوری نیست. ممکنه صدرش یه چیز باشه، آخرش مخصصش بیاد. اینجا از همینجا آیه عزیزی قدم بعد فرق بین ظاهر و نص آشکار میشه. ما تو خطابات عقلایی یا مجمله یا نصن، وسط معنا نداره، نداره. یا نمیفهمیم چی گفت، یعنی مراد استعمالیش هم نمیفهمیم، یا اگر فهمیدی چی گفت استعمالی چسبی جدی هم همونجا میچسبه، یا علی مدد برو کارت انجام بده. اما تو خطابات شرعی، یعنی خطابات قانون مثل قانون مجلس شورای اسلامی، اینطوری نیست. ممکنه چون اول عام میاد بعد خاصش میاد، ممکنه با ورود خاص دیگه لا مجال لشک باشه، تو اراده جدی بهش میگیم نص. ممکنه مجال لشک باشه بهش میگیم ظاهر، که این شک البته تو ظهور برطرف میشه با اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، اما یه جاهای شک انقدر واضحه که باعث توقف میشه، کلام ساقط میشه از اون چیه. پس اینا رو باید همه شو معلوم کنیم جان. گفتم تو مراد تو خطابات شخصی مراد جدی هم قطعیه، یعنی ما وسط نداریم، یا ای بریم هیچی نفهمیدیم، یا ای بریم همه چی بفهمیدیم. تو شخصی یعنی وقتی من دارم با شما، یا نمیفهمم یا میفهمم میرم انجام میدم. وسط که بعد بگم حالا اصل عقلایی تطابق اراده استعمال جدی جاری میکنم ندارم. انصافا بینی بین الله تو دست عرف کسی ای چیزا پیدا نمیکنه. حالا ای کتاب رو تلخیص و تلخیص کرده، ایشون بنده خدا اینم گفته که تو خطابای شخصی مراد جدی هم قطعیه. لذا مثالا درسته، استنباط آقای مقدسی و حضرت عالی هم درسته، اما حد شده و الان داره اینو میگه. تمام این سیاق عبارت با همین جمله بود که الان افتاده، نگفت الان من گفتمش، که فرق بذاریم بین خطابات تو مجلس شخصی با خطابات کلی قانونی. اینو تمام کنه. پس لذا حالا این چهارمیو که گفت، آقا چهارمی دوباره به کجا برمیگرده؟ آقای عزیزی، آقای محمدی، بازم به کدوم مرتبه؟ مرتبه مراتب چهارگانه گذشته، بازم به خود دوم. اما دومی که از سنخ خطابات مجلس تقنینه، روش ورود و خروج تو تقنین استعماری و جدی داریم، اما استعماری یه جور دیگه ایه. یه جور دیگه شم گفتم، یعنی دوتا رو هم کل کلام الواحده. فلعجل وجود تلک الاحتمالات جعلو از ظواهر من از زنون یلاحظ علی به نقض اولا. میگیم اگر شما بخوای اینطوری حرف بزنی، اکثر هاذ الامور موجودتون فی النص ایزن ما انهم جعلوه من القطعیات. آقا همینا تو تو زن توی نصوص وجود داره، پس چرا بهش گفتید قطعیه؟ که انه مشهور تو نصوص که رسیدنه ناخودآگاه قانون و از غیر قانون جدا کردن، لذا گفتن قطعیه، قانون و از غیر قانون جدا شده براشون. بل حلا ایضا به ان نفی هذه الاحتمالات ليس على عاتق الظواهر، اینا گردن مراد استعمالی که نیست، که حتی تسیر لعجل تسیر و اون ظواهر لعجل عدم تمکن من دفع ها ظنیتن، که بعد ظواهر چون نتونن این احتمالات رو دفع کنن ظنی بشن. بل لا صله لین احتمالات به ظواهر و انما الدافع لتلک الاحتمالات هو الاصول العقلائيه. بعدن هم براتون میگیم ما یه اصل نداریم اینجا، اینجا چند تا اصل داره دخالت میکنه، ما فعلا با یکیش کار داریم میکنیم، یعنی تطابق اراده استعمالی. بعدا چند تا اصل دیگه هم اینجا وجود داره که مخفیه فعلا. الداله علی ان الاصل فی کلام المتکلم کونه جدا لا حاصلا لا مبریا لا ملقیا علی وجه تقیه، یه اصله. کما ان الاصل هو تطابق الاراده الاستعمالیه مع الاراده الجدیه ما لم يدل دلیل علی خلافه. آقای عزیزی دوباره بگو. آقای مهدیان این ما لم یدل دلیل علی خلافه یعنی فرض میکنه که دلیلی که قرار بر خلاف ای بیاد بعدن میخواد بیاد، این تو کدوم محیط درسته؟ ها؟ محیط تقلید. ببین عبارت ها مشهور رو داره میگه، مشهور خودشون ارتکازشون تقلیده، اما نه اینا رو جدا نمیکنن و از وقتا قاطی میشن با هم. فالوظیفه لذا مثال میزنه کما فی مورد تخصیص و تقید، که تخصیص و تقید فقط تو تقنین وجود داره، در غیر تقنین وجود نداره. قبلا براتون گفتیم یه جو موقعی که اول بابا عام مخاص رسیدم براتون گفتم تو اصالت اصل و اصول لفظی هم گفتم عام موجبه کلی است، خاص سالبه جزئی است، موجبه کلی سالبه جزئی نقیض هم هست. یک نفر احتمال نمیده نقیض هم باشن تو عام مخاص، چرا؟ چون تقنینی محیط. اگر محیط تقنینی نبود، خطاب علمی بود یا خطاب شخصی بود، همه احتمال تناقض میداد، قطعه به تناقض میکرد. خود این نشون میده احکام تقنین با احکام غیر تقنین فرق داره. چقدر قشنگ جمله حضرت امام. فالوظیفه الملقا على عهده الظواهر احضار المراد الاستعمال في ذهن المخاطب، وظیفه ای که گردن ظواهره احضار مراد استعمالی در ذهن مخاطبه. وهیه ظواهر تحضر معنی مراد استعمالی علا وجه القطع والبت، شک نمی کنیم بلا ترددن بشه. و اما سائر الاحتمالات فلیست هیه ظواهر المسئول عن نفیها، نفی این احتمالات، که حتی توصف از ظواهره لعجل این احتمالات به ظنیه گردن مونیست علا انه. آقا رفقا حالا یه علا میخواد خطاب شخصیه رو بگه. علا انا اکثر هذه الاحتمالات بل جمیع این احتمالات منتفیتون فی المحاورات عرفیه. پس آقا ما خطابات شخصیه، محاورات عرفی یعنی چی؟ شخصی ها حتی تو مراد جدی هم احتمال توش وجود نداره. و انما هی شکوکن علمیه مقفولتون لله ولا فخرجنا بالنتيجه التاليه. دو تا نتیجه در اومد. یک، ان دلالت القرآن و سنه و کذا دلالت و کلام کل متکلم علی مراده من الامور القطعیه، کدوم مراد؟ استعمالی. شریطه ان تكون ظاهره لا مجمله محکمه لا متشابهه، الفاظ معانیشونو بیارن اووردن تمامه. و یکون المراد من قطعیتها کونها قطعیت الدلاله علی المراد الاستعمالی. فجدی چی میشه؟ نعم آقا این نعم به خاطر اون علای بالاها، علای بود که گفتم تو مراد تو شخصی ها مراد جدی هم قطعیه. نعم الفرق بین الظاهر و النص هو ان الاول ظاهر قابل للتعبیر اذا آقا عباره اذا دلت علیه قرینه، یه قرینه بعدن بیاد بخواد عوضش کنه. این ظرف فرمایشش تو خطاب قانونی ها. به خلاف النص فلا یقبل التعبیر و یعد التعبیل و تناقضا. این درست. پس نص و ظاهر تفکیک کردن اینا همش مال فضای قانونه، که یه چیزی میاد بعد یه مدت یه چی دیگه میاد، اما تو خطاب شخصی یه کاره، آقا یا فهمیدم یا نفهمیدم، وسط ندارم. به قول یارو گفت که بهش گفتن چیکار، گفت آقا فهمیدم چی میگم اما حالیم نمیشه. این فهمیشه فهمیدم حالی نمیشه نداریم، فهمیدم حالی میشه تو خطاب قانونی داریم، اما فهمیدم تو خطاب شخصی نداریم. یا نفهمیدی یا فهمیدی، سه نداره اینجا، یا با ما یا بر علیه ما. صلی الله علی محمد و آل محمد. آه
این خطابات قانونی الان اینجوری فهمیدی؟